أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بحث ما در رابطه با سفارشات و فضائل متقین است از زبان امیر المؤمنین علی علیه السلام. در این رابطه چند جلسه ای صحبت شد که فرمود انسان متقی هم غمش شبان روز در جهت شکر گذاری و به یاد خدای متعال بودن است. هر دو هم شکر گذاری و هم به یاد خداوند بودن مستلزم این است که ما توجه به نعمتهای گوناگون خدای متعال داشته باشیم. توجه به نعمت موجب می شود که انسان خودش رو مدیون صاحب نعمت بدانه. بالاترین نعمت که نصیب انسان شده است نعمت هدایت است که از جانب خدای متعال یک هدف خاصی رو خداوند برای انسان معین فرموده. برای تحقق اون هدف هم زمینه های گوناگون و بسیاری رو فراهم کرده و ایجاد کرده و از زمینه های بزرگ پروردگار متعال آوردن انبیا و اولیاء علیهم السلام است. بزرگان هر قومی را، پاکان هر گروهی را، ملتی را خدای متعال در مسیر انسان قرار داده و از اونها هم پیمان گرفته که در همه مراحل و مشکلات با انسان باشند. اون رسالتی را که دارند اون رسالت رو به تمام معنا پیاده بکنند و زندگانی اونها هم این معنا رو به ما نشون میده که با اینکه با بیمهری هایی اونها مواجه می شدند اما لحظه‌ای دست از انجام وظیفه بر نمی داشتند و عده‌ای هم در زمان خودشون به این نعمت هدایت هر حال نائل شدند، به اون مواهبش رسیدند. حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود فمن تبعنی فانه منی، کسی که از من تبعیت بکنه او از من است. خدا هم وعده داده که اگر ما اون مسیر هدایت رو ظاهرن و باطنن بپذیریم، حتما با این رفقان بزرگ هم در این عالم و هم در عالم دیگر رفاقت برحال داریم. من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. این شخصیت های بزرگ عالم که خدای متعال اینها رو با این شاخصه ها معرفی کرده، انبیا که در رأس همه خوبان، بعدش صالحین، شایستگان، صدیقین، شهدا، اینها مقامات بسیار والایی در ارتباط با خدای متعال و در ارتباط با انسانها دارند. ارتباطشون برحال با خدای متعال همین است که با تمام وجود در اختیار خدای متعال قرار گرفتن و لحظه ای از مسیر سرسپردگی به خدای متعال اینها خارج نشدن. ازا در آیاتی به این بزرگان سلام داده شده، این سلام ها در مرحله اول به انبیا داده شده، سلام علی ابراهیم، سلام علی نوح فی العالمین. این سلام ها حکایت از سلامت وجودی اونها در همه شؤون میکنه که هم در گرفتن پیام از جانب خدای متعال اینها سلامت دارند، به طور صحیح و کامل پیام رو میگیرن و هم در حفظ آن هیچ دخالتی در پیام نمی کنن و هم در رساندن آن و هم در پیاده کردن و عمل کردن آن، ابعاد مختلف رو هر حال دلالت میکنه. وقت اون کسانی هم که با ایشان مرتبط باشن به این سلامت ها میرسن. لذا قرآن کریم بیان میکنه اونهایی که در مسیر صلاح هستند وقتی که ملائکه میان اونها رو از این عالم به عالم دیگر منتقل بکنند با سلام با ایشان مواجه میشن، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اون کسانی که ملائکه با پاکیزگی ایشان اونها رو جانشون رو میگیرن. تعبیرات بسیار به هر حال بلندی خدای متعال نسبت به این افراد داره که اینها به لحاظ گیرندگی صحیح و به کار بستن صحیح اون راه‌های سلامت و یاد خدا به این مراحل رسیدن. یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، یعنی از اینجا که میره وارد بهش میشه، اون بهشت برزخیه. بله، وقتی که وارد بهشت برزخی میشن با سلامت، وقتی بهشت ابدی هم که وارد میشن اونجا هم با سلامت. بله، یعنی اینجا با سلامت شخص زندگیش رو شکل داده با یاد خدای متعال. حالا این فرمایش علی علیه السلام رو بخوانم در اوصاف متقین. بله، می فرمایند که این گونه هستن که یصبح و یمسی و همه شکر، شب میکنه در حالی که همتش شکر کردنه، و یصبح و همه ذکر، روز میکنه در حالتی که همش ذکر است. خب در ادامه باز ادامهش هم در همین راست است. یبیت و حضرن به یصبح و فلحا، انسان متقی همواره دغدغه مند اجمالا، دغدغه برحال اصلاح معیشتش رو داره، اصلاح زندگیش رو داره، نه فقط اصلاح زندگانی مادی. این که حالا اصلاح زندگی مادی برای همه هست، مؤمن و کافر و حتی حیوانات به گونه ای آفریده شدن که هم شبشون در این راستاست، هم روزشون به همین صورته. حتی اونها در مسیر منفعت دهی به انسان هم هست. اگر این انسان درست حرکت نکنه، نه تنها در مسیر منفعت دهی به خودش نیست، در مسیر منفعت دهی به دیگرانم نیست، در بلکه در جهت ضرر زدن به دیگران قرار میگیره. میفهمند که یبیت و حزنن و یصبح و فرحا، شب میکنه با حالت حزن. البته نه اینکه انسان متقی همواره در حالت غم و اندوه و اینطورا باشه، نه، زندگی مثل دیگران رو داره، اما یک به هر حال زندگی دیگری هم دنبال میکنه. این به اون لحاظه، اینها با هم دیگه منافات نداره. ما میبینیم به هر حال انبیا و اولیا علیهم السلام به حسب ظاهر هم اون شادمانی رو در حد خودشون داشته. علازم این است که از این کلمات نباید این رو به هر حال برداشت کرد و بگیم اینها میخوان انسان هر حال از مواهب زندگانی دنیا بهره‌مند نشوی. نه خیر، بالاترین دستورات رو به ما داده اند که بهره‌مندی داشته باشی. وقتی شخص کار نمی کنه میبیند که مبغوض نزد ما. جوانی که بیکار بگرده، نه برای در شغل دنیا باشه نه در شغل آخرت. این تعبیرات رو فرموده. از طرفی کسانی که در این جهت میخوان به تن پروری بر حال زندگیشون رو و بر سوار شدن بر دیگران کله بر خانواده یا جامعه بشوند، اینها رو با یک قاطعیتی بر حال باشون مقابله کرده. بله، طرف میاد خانوادهش میگه برو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یه چیزی بگیر، میاد میبینی که حضرت دارن سخنرانی میکنن، میفهمن که اگر کسی از ما چیزی بخواد بهش میدیم، اما اگر سوال نکنه بهتر. طرف میره جواب اولیهش رو میگیره و به خانوادهش میگه، میگه بابا تو نبود پیامبر، کلی میگه تو برو باز. بار دوم میاد حضرت همون رو تکرار، ظاهرا بار سوم دیگه میگه نه مشورت نمی کنه با وزیر داخلی، میره دوزریش خوب بر حال صاف بوده و میگیره و میره بر حال یه پولی قرض میگیره که تیشه‌ای بگیره بره خارکنی، خار میکنه و بعد خارها رو میفروشه و زندگانی ها ولی ساده بوده دیگه. اول پول سرمایهش رو میده، این تیشه سرمایهش، بعدش هم دیگه زندگیش میگذره و بعد از مدتی میره خدمت حضرت. حضرت باز میبینه که همون مطلب رو فرمود، اگه کسی از ما سوال کنه بهش میدیم، اما اگر نکنه بهتره. در این رابطه ها اون مراحل ضروری رو توجه میکردن ائمه علیهم السلام، لذا مسئله تکدیگری بسیار مضمون شده. در مسئله ازدواج هم همین صورت، طرف موعظه میشنوه و اینها ازدواج کرده، زن و بچه رو رها میکنه میره دنبال عبادت، برادرش خدمت رسول خدا صلوات الله علیه و آله عرض میکنه که آقا برادرم اینطور شده، از اصلا مو بیاد، میاد و بهش تندی میکنه، میگه ما که چنین چیزایی نگفتیم، منی که پیغمبر تو هستم زندگی دارم، اهل و عیال و اینها، از خوبانم بوده عثمان ابن مظعون، بله اگر اشتباه نکنم. به هر حال این چنینه، این دستورات شرع مقدس، دستورات جامع و کامل، تا باید هم ما کامل و جامع بیان بکنیم و هم کامل و جامع بفهمیم و کامل و جامع عمل بکنیم دیگه. در حال جزئی ترین امور ما دستور داریم، منتها افراط و تفریط غلطه. این که ما در حال فقط توجه به دنیا بکنیم، حالت قارون صفتی برای ما پیش بیاد، این قطعا مذمومه. و از طرفی هم حالا رها کنیم دنیا رو، نه. یه آیه بسیار شریفی رو عرض کردیم، وقتی وقایع قارون رو خلاصه خدای متعال بیان میکنه، در بین ما معروف دیگه، قارون به ثروت اندوزی و تفاخر نسبت به مال و اون مسائل. خب قرآن کریم هم از ذمتهای گوناگونی داره دیگه، از ایادی فرعون ببخشید نمرود به حساب میاد قارون، از پسر عمه حضرت موسی علیه السلام هم بود. هر حال هی مالندوزی میکرد، میگفت از با قدرت خودم و فلان و اینا به رخ دیگران هم میکشید و مؤمنین رو میخواست منحرف بکنه. دیدش هم این بود، نه تنها خودش، بعضی این چنینن فقط دنبال مالندوزی هستن و حالا جهنم خودش رو درست میکنه، برای دیگران هم میخواد جهنم درست بکنه. اینا لیدر میشن، لیدرهای ثروت، لیدرهای زور، لیدرهای انحراف، اینا بالاترین نکوهش رو دارن. لذا قرآن کریم هم برای مذمتها اول این لیدرها رو، رهبران رو در این عرصه های گوناگون بیان میکنه و مذمت میکنه. در زمان حضرت موسی علیه السلام مبتلا به این لیدرها بود تو همه زمانها، ما هم هستیم. قارون لیدر اقتصادی، بلعم باورا سامری لیدر فرهنگی و مذهبی به تعبیری که دین تراشی کرد. بله، به هر حال این مسائل بوده و فرعون هم که لیدر سیاسی با همه اینها عزت در افتاده. در اسلام هم به همین صورته. لذا مسئله سیاست مسئله اساسی اسلامه، اما سیاست بازی نه. کسانی که جایگاهی واقعا دارند از جهت دینی و از جهت معرفتی و از جهت آگاهی به کارها، اینها باید در امور وارد بشوند. ما به مناسبت مباحث بیالا این رو باید عرض بکنیم دیگه. و انتخاب اینها هم یه انتخاب درستی باشه. حالا انتخاب درست چجوری، حالا بهش بحثی نداریم، اینا باید در جای خودش به نوعی روش انتخابات. این روش به نظر میرسه یه روش غلطیه. باید هر به نظر میرسه، حالا این یه طرحیه، بعضی از بزرگان ما این رو ارائه کرده بودن، مرحوم آیت الله مصباح یزدی رضوان الله علیه، که در هر رشته‌ای کسانی که شناخته شده هستند در بین مردم، اینها اون خوبانشون رو انتخاب بکنن از جهت تعهد، از جهت آگاهی. حالا که این رخ بده با خدا هستم و طرح دیگه. و همینطور، همونطور که توی مسئله رهبری این چنینه دیگه، این به صورت تخصصی رخ میده و این رهبر از جانب اولیای دین معرفی شدن به صورت عام که این ویژگی ها. حالا چند تا فقیه ما داریم، اینو ما چجوری تشخیص بدیم که اون زمام امور مدیریتی جامعه رو بر اساس قوانین دین عهده‌دار بشه؟ و یک امر بسیار سخت که ما خیلی نمیتوانیم همه جوانش رو تصور بکنیم. بین پرانتز تا کسی تو کارهای اجرایی وارد نشه و بخواد موازین رو هم مراعات بکنه، این نکته رو متوجه نمیشه با چه موانعی مواجه میشه. موانعی از خودی ها و غیر خودی ها. خودش که باید تابع هوای نفس نباشه، فقط دستور الهی محور حرکتش باشه. و در حال امور هم، حالا اینو ما چجوری تشخیص بدیم؟ این روشنه، گفتن خبرگان بیان انتخاب بکنن یا در حال نظر بدند کارهای رهبر رو، انتخاب در اون مرحله لزوم انتخاب. و بعضی، حالا بحث شد اشاره میکنم، گاهی یک امری به صورت قهری انتخاب رخ میده و این رو در مسائل دینی ما میگن شیوع. وقتی که شایع شد در بین اهلش، این شخص اعلمه که قابلیت به تقلید رو داره که ما بریم قوانین احکام رو از او تقلید بکنیم. این شیوعی که از راه هاست که اغلاییه در شهر امضا شده، در مسئله رهبریت هم به این صورته، اگر این رهبریت متعین شد عملا در یکی، امام این گونه بود، اینو مثلا اشکال نشه، خب امام کسی انتخاب کرد؟ نه دیگه، امام در طول سالها رهبریتش متعین شد، کس دیگه وارد عرصه مخالفت با طاغوت نشد، وارد عرصه این که یه حکومتی تشکیل بشود نشد، وارد عرصه این که ما چهارچوبی سیستمی برای حکومت داریم نشد غیر ایشون. این سه تا نه، خوب دقت داشته باشین، از مبانی فقهی و در حال دینی ماست. یا به مناسبت دیگه عرض کردیم. خب بنابراین حالا انتخابات اینه، حالا هر صورت اون کسی که وارد این عرصه میشه واقعا باید نظرش این باشه که مصالح کشور مورد توجهش باشه در جنبه های مختلف، مسائل طبی، مسائل فرهنگی، مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، نظامی و همینطور. خب بنابراین اون چرا که محور حکومت دینیه این چارچوب هست، قرار زمینه اون اصل مسئله فراموششه که اینا از شاخه های اون اصل است که خود این هم اصله. اسلام همه جوانب رو بر حال مطرح کرده، افراد تفرید قرارم اینه که نیست، در همه جوانب هم محور یاد خداست. اینو توجه داشته باش. حالا ما داریم و نداریم یه بحث دیگه است. قطعا زمان ما امام رضوان الله این گونه بود، قطعا مقام معظم رهبری دامت برکاته اینطوری هست، قطعا عده‌ای در این بین این گونه هستن. حالا چقدر اون نقص هاست، همین نقص های فکری، نقص های عملی در جامعه ظهور پیدا میکنه. ما خب توقعمون این بود که حکومت دینی که رخ میده دیگه همه امور صالح بشه، توقع به جاست، اما این که سریع انجام بشه بی جاست. این که ما با برحال فراهم نشدن زمینه ها به طور کامل این توقع رو در حال دنبال بکنیم، اینم بی جاست. خب یه نکته دیگه هم اینم عرض بکنی، کسی جواب این سوال چرا پس ما وارد عرصه شدیم، این که جامعه دینی بدون هیچ حاکمیت دینی باشه، بدون این که هیچی از موازین دینی اعلام نشه و تحقق پیدا نکنه، این هم بیجاست. این خودش یک مسئله است اصله که حاکمیت برای مسلمانان به صورت برحال اعلامی حاکمیت دینیه، ما جز حاکمیت دینی نداریم که باید با چارچوبه این رخ بده. همین که این اعلام بشه، همین که این پذیرفته بشه، یک مزیته که ما تا کنون برها نداشتیم بعد از حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. یک نظام سیاسی، نظام برها اسلامی باشه، اون هم بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام، و اون حاکمش هم یک در حال مسلمان فقیه پیرو اهل بیت علیهم السلام، بدون هوا، بدون هوس، عادل در حد اعلا، شناخته شده در شؤون گوناگون زندگی ما برها نداشتیم. اینا دقت داشته باشیم، اینا از مسائل بسیار مهمه. در زمانی که اصلا اسلام به عنوان دین حاکم، نه تنها دین حاکم، به عنوان دین دیگه مطرح نبود در برابر نظامات سوسیالیسم و کاپیتالیسم. این بالاترین کاری که حضرت امام رضوان الله علیه کرد، اسلام رو در دنیا به عنوان مکتب ابرحال الهی، مکتب دینی، نه تنها مکتب دینی بلکه مکتب سیاسی که توان اداره جامعه رو داره، این مطرح شد. منتها باید همواره در جهت اصلاح باشیم، در جهت تکمیل باشیم و این که همواره به این مسئله سفارش میشه به خاطر اینه که در عرصه‌های مختلف ما اگر ورود نکنیم، دشمن اینجا تسلط پیدا میکنه. نه تنها دشمن، ببینیم آب و خاک، آب و خاک مهمه، اما نظر دین اون محورهای دینی مهمه. نه تنها امکانات مادی مهمه، اما نظر دین اصل نیست. اگر دین واقعا باشه همه اینها هست. رضا امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌هایی، در خطاباتی چقدر اظهار ناراحتی میکنن از اطرافیانشون که شما حامی ولایت کم هستید، به جهت این حمایت کمتون معاویه آمده در مرزهاتون آسیب دیده، کشاورزیتون آسیب دیده، امنیتتون آسیب دیده. نه خیلی مهمه. بعد میفهمم که شنیدم خلخال از پای یک زن یهودی در آوردن، اطرافیان معاویه که اصلا دین ندارن. بس ابن عطاد لعنت الله علیه، اگر کسی به واسطه این امر بمیره، به حال مأجوره. این اینقدر قرضم اینه. این که امیرالمومنین هم کلام رو جمعش میکنم که انشاءالله یک توسلی هم به امام زمان سلام داشته باشی. این که علی علیه السلام میخواد که انسان متقی، نه تنها فرد بلکه جامعه، باید حالت حذر مواظبت رو داشته باشه. شب میکنیم حذر داشته باشیم، چه کار کردیم؟ آیا تو مسیر دستور شر بودیم یا نه؟ آیا در مسیر خدمت مردم بودیم یا نه؟ امیرالمومنین علیه السلام وقتی که شب میشد بیت المال رو تقسیم میکرد، اونجا تا جارو نمیکرد به منزل نمیره. بعد از رسوندن به اهلش نماز شکر میخوند. اینو ما میگیم حکومت دینی که چنین. خب ما در راستاش هستیم که هیچ جا اینگونه نیست، نه تئوریشو دارند نه عملیاتیشو دارند. داریم میبینیم دیگه. منتها ما قدر این تئوری ها رو نمیدانی، قدر اون کسانی که قابلیت دارند و این رو پیاده بکنند نمیدانیم. البته در زمان محدودی متاسفانه این حاکمیت دینی اعلان شده. حالا به هر حال تشخیص نمیدادند علمای ما که الان زمانشه. اونا معجور بودن همه، ما کسی نمیتونیم متهم بکنیم. اما الان که فعلا
این نعمت عظما نصیب ما شده، باید این نعمت رو به هر صورت که شده حفظش بکنیم، از آسیب‌ها دورش بکنیم، حالا آسیب‌های مختلف. به هر حال انشاءالله توضیح این قسمت رو در جلسه آینده از خواهیم کرد. دو مرتبه میخوانم که انسان متقی، جامعه متقی که نظام سیاسی میخواد این جامعه متقی را به حال شکل بده، در این راستا هست. یمسی و همه و شکر، چپ می کند و همت شکر اینکه وظایف رو انجام دادیم یا نه، و یصبح و همه و ذکر، روز می کنه و همش هم یاد خداست، که در زندگی یاد خدا رو ما ازش غافل بودیم یا نه تو روابط اجتماعی. منتها دشمنم همواره در نقش ریزی دیگه هی توطئه می کنه دیگه، ما رو به فراموشی بیاندازد. با یه بهانه هایی ما باید این بهانه ها رو بدونیم. این مسئله بی‌حجابی یا این وقایع در حال دردناک با اون بهانه های واهی دشمن آمد، اینو باید با همدیگه بی تفاوت نباشیم، تو محله ها، در مغازه ها، اون غیرت دینیمون خلاصه از بین نره، زیر پا نذاریم. و همینطور چیزای دیگه، مسائل اقتصادی به همین صورته. یبی تو حضرم و یصبح فرحا، شب میکنه انسان متقی، جامعه متقی به صورت حضر. حضرش و چیه؟ حضرم لما حضرم من الغفله، حالت نگرانی داره که غفلت بهش عارض شده باشه در روز. و فرحن به ما اصابه و یصبح فرحن، روز میکنه به حالت خوشحالی. حالت خوشحالی به چیه؟ و فرحن به ما اصابه من الفضل و رحمه، به اون تفضلی که شامل حالش شده، رحمتی که شامل حالش شده، موفقیت پیدا کرده به این که دستورات الهی رو انجام بده. خوشحالی انسان مؤمن به این صورته. حالا انشاءالله اگر توفیقی بود در جلسه آینده نسبت به خوشحالی های ممدوح و خوشحالی های مذموم عرضی از روایات انشاءالله داشته باشیم. قرازم این است که این برای حالت‌های متعادل و جامع در پرو دستورات شرع مقدس هم برای فرد هست هم برای جامعه، منتها میخواد خدای متعال ما با یک دستورات معنوی مناسب با اون شخصیت واقعی انسان همه شؤونش انشالله شکل بگیره و ادامه پیدا بکنه. خداوند انشاءالله به برکات اولیای دین، دستورات دین و به برحال بزرگی خون شهدا که در پای دین ریخته شده، که اسلام از صفحه تاریخ محو نشه بلکه هر روز شکوفاتر، و نشانه این شکوفایی هم همین ترسهای گوناگون دشمنان است از اسلام حقیقی، که به هر حال این افتخار حمل پرچم اسلام حقیقی بر دوش ماست. این نصیب ما شده، انشالله خدا متعال این انقلاب رو با این ویژگی ها تداوم بدهد و ما رو موفق به حمایت همیشگی از این انقلاب در شؤون مختلف، یکیش هم مسئله انتخابات است قرار بدهد. باید توسل هم به دامان اهل بیت و امام زمان علیه السلام داشته باشیم که کمک های ایشان و امام زمان علیه السلام در زمانهای مختلف نسبت به انقلاب به هر حال قطعا مشهوده و این کمک ها این موفقیت ها رو آورده. منتها ما همواره امتحان میشیم تا روز ظهور حضرت. در زمان ظهور حضرت هم امتحانه هست. اینطور نیست که روز اول حکومت دینی ایشون شکل بگیره. به هر حال مصادمت ها هست، مبارزه ها هست، همراهی ها امتحان میشه، تخلف ها امتحان میشه. بله. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة فی کل ساعة علیا و حافظا مقاعدا و ناصرا و دلیلا معینا حتى تسكنه أو يقطع عنه وتمتعه فيها طويلا.